بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 393، سطر دوم. اعلم ان اول ما یکشف لسالکن آیات العالم و انه مظهر الاسم الله. بحثمون در توضیح حدیث دوم از این باب نهم بود. رسیدیم به این جمله امام که فرمودند در نفس انسان آیات انفسی وجود دارد و در خارج انسان آیات آفاقی موجود است و این آیات انفسی و آفاقی باعث این می شوند که انسان به خداوند پی ببره، زیرا که تمام این آیات مظاهر خداوندند و دال بر خداوند. در ذیل این بحث که آیات انفسی و آیات آفاقی است، مرحوم قاضی سعید مطلبی می فرمایند که خداوند ابتدا به هر سالکی آیات عالم رو نشون میدهد، یعنی آیات آفاقی رو، و بعدن آیات انفسی رو. برای او ظاهر میکند. وقتی که آیات آفاقی رو نشون میده، او ملاحظه میکنه جمادات و حیوانات و افلاک و همه رو میبینه، از جمله اینا خودش هم ملاحظه میکنه، میبینه خودش هم یکی از این آیاته. خب متوجه میشه که خودش هم جزی از عالمه و از آیات عالمه، همین آیات ظاهری. بعدن خداوند آیات انفسی را هم به اون نشون میده و او تمام عالم رو در خودش میبینه و اضافاتی هم که عبارت از تصرفات در خودش میابه و این تصرفات تو عالم ندید اما تو خودش دید. اگر خداوند اول آیات انفسی رو به اون نشون میداد و او آگاهی از بیرون خودش یعنی عالم نداشت و بعدن به او آیات آفاقی و خارجی رو نشون میداد، او در ابتدایی که خودش رو دیده بود متوجه می شد که مشتمل بر آیاتیست، اما نمی دونست جایگاه این آیات کجاست. بعد که خداوند آیات آفاقی رو به اون نشون می داد، متوجه می شد که بسیاری از اون آیاتی که در خودش دیده بیرون خودش موجود است و اینطور می پنداشت که من عالم نما هستم ولی جز عالم نیستم، چون خودشو جز عالم ندیده بود. ابتدا خودشو دیده بود و آیاتی در خودش مشاهده کرده بود و متوجه نشده بود که جز عالمی. بعدم که خدا عالمو بهش نشون داد، آیات عالمو نشون داد، این متوجه شد که همونایی که در باطنش داشته همون رو داره در بیرون میبینه. فکر نمیکرد که خودش هم جزء عالمه، فکر میکرد فقط عالم نماست. ولی چون اول خداوند آیات آفاقی رو که از جمله این آیات خودش بود بهش نشون داد، از همون اول فهمید که خودش هم جزئی و بخشی از عالمه. بنابراین وقتی که آیات انفسی رو به اون نشون داد، دیگه اشتباه نکرد، فهمید هم عالم نماست هم جزئی از عالم. اگر از اول خداوند عالم رو بهش نشون نمیداد و این خودش را در جمله اجزای عالم نمیافت، ممکن بود این اشتباه این اشتباه براش پیش هم میامد که من از اجزای عالم نیستم، بلکه من موجودی هستم برای عالم که میتوانم عالم رو نشون دهم. خب از کجا ما فهمیدیم که خداوند آیات آفاقی رو زودتر از آیات انفسی به این شخص نشون داد؟ هم بلوجدان این رو میابیم، یعنی اگر وارد مرحله سلوش بشیم میفهمیم که ابتدا باید آیات آفاقی و خارجی رو ملاحظه کنیم، بعدن یواش یواش توجه به نفسمون با آیات انفسی پیدا میکنیم. پس بلوجدان ابتدا آیات آفاقی رو میبینیم. همین که خداوند در آیه قرآن فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، در ذکر مقدم داشت آیات آفاقی رو بر آیات انفسی، و این تقدیم این چنین نبود که بدون حکمت باشد، چون خدا حتی کلماتش هم حکمت آمیزه نه تنها افعالش. بنابراین اگر این رو جلو ذکر معلوم میشه واقعا جلو بوده، یعنی ارائه آیات آفاقی جلوتر از ارائه آیات انفسی بوده. خب حالا این مقداری که من از خارج عرض کردم از رو بخونم. صفحه 393 هستیم، سطر دوم. اعلم ان اول ما یکشف لسالکن آیات العالم، اولین چیزی که برای سالکی کشف می شود و به سالک ارائه می شود آیات عالم است، یعنی تمام آیاتی که در عالم هست به اون نشون داده می شه. حالا با تدریج، یا اینکه برای بعضی ها ممکنه دفعتن، ولی بالاخره آیات آفاقی به اون نشون داده میشه. و انهو، و باز کشف میشود برای این سالک که انهو یعنی عالم مظهر اسم الله هست. نه تنها این آیات عالم به اون نشون داده میشه، سلام علیکم، نه تنها آیات عالم به اون نشون داده میشه، بلکه براش مشخص میشه، معین میشه، واضح میشه که تمام این اجزای عالم مظهر اسم الله هست. کما قال سنوریهم آیات نافل آفاق، آفاق یعنی اطراف و اکناف عالم، تمام آیاتی که در اطراف و اکناف عالم پخشند ما اونها رو به این انسان‌ها نشون میدیم تا از طریق این آیات به ما پی ببرند. ثم بعد تلک الآیات التي ابصرها في العالم، به دنبال این آیاتی که خداوند این آیات رو به رؤیت انسان داد، آیاتی که در عالم بودند، اراه الله فی نفسهی، یعنی خدا آیاتی را که در نفسش بودند به اون نشون داد. اول آیات آفاقی رو ارائه کرد، بعدن آیات انفسی رو. وقتی آیات آفاقی رو ارائه کرد، این انسان خودش را در اون آیات دید و فهمید جزی از عالمه. ولی فلورعاها اولا فی نفسهی، اگر این آیات رو خدا به این انسان نشون میداد اولا اول، یعنی قبل از آیات آفاقی، این آیات رو نشون میداد فی نفسهی، در خود این انسان. ثم این آیات رو در عالم نشونش میداد، لم یتخیل ان نفسه من العالم، گمان نمی کرد که نفسش از عالم باشه، فکر می کرد که نفسش عالم نماست، نه جزی از عالم است. ولی خداوند اول به او آیات عالم رو نشون داد و او خودش را در ضمن این آیات عالم دید و فهمید که از جمله عالم است. بعد که به او آیات انفسی رو نشون داد، دیگه این تخیل براش پیش نیامد که من فقط عالم نما هستم و جز عالم نیستم. خب این مطلب تمام شد. سلام علیکم. ایشون بعد از اینکه آیات انفسی و آفاقی رو مطرح کردن و فرمودن که خداوند هر دو رو به انسان ارائه کرد، منتها آیات آفاقی رو اولا و آیات انفسی رو ثانیا، بعد از این شأن آیات رو بیان میکنن که آیات چه شأنی دارن، چه کاری انجام میدن، چه تأثیری در جهان دارن. میفرماید آیات همه دلائل الله تعالی هستن، یعنی چیزهایی هستن که موجودات رو به وجود خداوند راهنمایی میکنن و انسان و همچنین موجودات دیگر علل خصوص انسان میتوانند از طریق همین آیات به خدا پی ببرند. چون آیات این چنینن، خدا بعد از ارائه آیات شأن آیات رو بیان کرد، شأن آیات رو بیان کرد و اون شأن این بود که سلام علیکم، آیات تماما شهادت میدن به خداوند، آیات تماما شهادت میدن به خداوند. و خداوند میفرماد اولم یکفی به رب که انه علا کل شیء شهید، یعنی همون شأن آیات را داره ذکر میکنه که خداوند تمام در تمام اعیان عالم مشهوده. این ذیل آیه متمم اون قسمت قبله. در قسمت قبل فرمود آیات رو نشون دادیم، حالا با توجه به شأن آیات می‌فرماید که در تمام آیات ما مشهودیم، در تمام آیات ما مشهودیم. آیا این کافی نیست که بشر از طریق مشاهده آیات به ما پی ببره؟ ملاحظه می‌کنید این داره شأن آیه رو بیان می‌کنه، سلام علیکم، که آیات شأنشون نشون دادن خداست و مشهود کردن خداست. بعد از اینکه می‌فرماید این آیات رو ما به انسان نشون دادیم، فرمود آیا کافی نیست؟ داره اشاره به شأن آیات می‌کنه و تکمیل می‌کنه آنچرا که در صدر آیه فرموده بود. فل آیات هی دلالات الا انه الحق الظاهر فی مظاهر العالم. میتونست بگه فل آیات هی الادله، چرا گفت هی دلالات؟ دلیل چیزی است که دلالت دارد، خودش چیزی است، دلالتش چیزی دیگر. ولی موجودات عالم جز دلالت چیزی نیستند، نه چیزی هستند که دلالت میکنند، که اون چیز بودنشون دلالت نداشته باشه، دلالت کردنشون دلالت داشته باشه. این چنین نیست. این موجودات چیزی نیستن که آینه باشند، بلکه اصلا آینه هست. نه چیزی باشند نمایش دهنده، بلکه اصلا نمایش دهنده. و الا اگر بگیم چیزی هستند که آینه هستند، در اون چیز بودنشون دیگه آینه نیستند. اینجا هم همینطوره، اگر بگیم ادله هستند یعنی چیزهایی هستند که دلالت میکنن، اون وقت در اون چیزها دیگه دلالت ندارند، در حالی که موجودات صرفا دلالتند، یعنی تمام حسیاتشون دلالته، هیچی ندارن که از دلالت خالی باشه. و تعبیر به دلالات در اینجا رو نکته آمده، یعنی این چنین نیست که از قلم مرحوم قاضی سعید در رفته باشه، عمدن اینو گفته. فل آیاتو هی دلالاتو علا انه الحق از ظاهر فی مظاهر العالم. این آیات دلالت میکنن بر اینکه او حق است، منحصراً او حقه و هموست که ظاهر است در مظاهر عالم. و عالم همش مظهره به تمام حسیاتش. چطور عالم مظهره به تمام حسیاتش؟ وقتی آیه زیل آیه رو خوندم، کلمه شهید رو توضیح دادم، این رو بیان میکنم که چطور عالم تماما دلالاتند. ولهازا رو توجه کنید، چون آیات این چنینند، خداوندی که در صدر این آیه آیات رو مطرح کرد، در ذیل این آیه دلالت بودن این آیات رو مطرح میکنه. پس ذیل آیه متمم صدر آیه است. و لحاظا یعنی چون آیات اینند، یعنی آیات دلالاتند، لحاظا خداوندی که در صدر آیه برای شناساندن خودش آیات آفاقی و انفسی رو مطرح کرد، در تتمه آیه بیان می کند که این آیات جز معرفی من شأن دیگر ندارند. پس این ذیل آیه میشه متمم صدر. و لهذا تمم الله تعالی فی تعریف، یعنی معرفی کردن خودش، در معرفی کردن خود که به توسط آیات داره خودشو معرفی میکنه، در تکمیل این معرفی فرمود اولم یکفی به ربک انه علی کل شیء من اعیان العالم شهید. این شهید خوب بود تو پرانتز نوشته میشد، درست نوشته شده ولی تو پرانتز نوشته نشده، جا داشت که تو پرانتز نوشته میشد چون جز آیه است. آیا کافی نیست رب تو را که بر هر شیء از اعیان عالم شاهد است، شهیدون علی تجلیفی، شاهد بودنش به این نحوه که تجلی کرده در اعیان عالم و ظهور پیدا کرده در اعیان عالم، فیه یعنی فی کل شیء، تجلی کرده فی کل شیء و ظاهر شده فی کل شیء، به همین ظاهر پیداست، همین ظاهر پیداست. این که همین ظاهر پیداست، خود مرحوم قاضی سعید بعدم میگه، میگه خداوند به کل شیء محیط است و محیط آشکار است، محات درون است و مخفی. پس در جهان فقط خدا آشکاره. نه این موجودات جهان خدا هستند، بلکه ظهور خدا هستند، مظهر خدا هستند و خدا به اینها احاطه کرده و این محیط همیشه ظاهره و نمود داره و دیده میشه. پس ما در جهان جز خدا چیزی نمیبینیم، چون همه ظهور او هستند. توجه کنید آیه می‌فرماید که جز خدا کسی در جهان دیده نمیشه. وقت برگردیم به خودمون توجه کنیم که ما همه چیز را در جهان می‌بینیم به جز خدا، یعنی چقدر دیده ما اشتباهه، دیده واقعی نیست دیگه. همه چی رو ما تو عالم داریم می‌بینیم به جز خدا، در حالی که اصلا چیزی جز خدا روشن نیست و آشکار نیست در جهان. یعنی یه ذره دید ما رو به حقیقت یابی برود خدا رو می‌بینیم. این که ما اصلا خدا رو نمی‌بینیم، فقط موجودات رو داریم می‌بینیم، این تعینات رو می‌بینیم که همش وهم و خیاله، نشون میده که ما کاملا دیدمون اشتباه است. بعضی ها معتقد شدن که شهید در اینجا به معنای شاهده و بعضی دیگر شهید رو در اینجا به معنای مشهود گرفتند. اون کسانی که به معنای مشهود گرفتند، علا رو در اینجا بهش معنای اسمی دادند. خداوند فوق کلش کل شیء مشهود است. یعنی اگر بخوای شیء رو ببینی، چون باید از فوق بیای، اول باید خدا رو ببینی تا بعدن او دیده بشه. ممکن نیست اول او رو ببینی بعدن خدا رو، بلکه اول خدا بعدن او. در عرفان مطلبی گفته میشه که مناسب من اینجا ذکرش کنم. گفته میشه که حقیقت شیء ربط به خداست. هر شیئی حقیقتش ربط به خداست، نه حقیقتی دارد مرتبط به خدا، بلکه اصلا حقیقتش ربطه. چون اگه بگیم حقیقتی دارد مرتبط، معنیش اینه که اون حقیقت در خود حقیقت بودنش مرتبط نیست، بعدن برش ارتباط عارض میشه و این درست نیست. این شی اصلا در حقیقتش جز ربط چیزی دیگر نیست. خب حالا اگر ما بخوایم حقیقت شی رو بیابیم، اگر ربط بودنش رو نبینیم، در واقع هیچی از این شی نشناختیم. در صورتی ما این شی رو علی ما هو و علیه میشناسیم که ربط بودنش رو ببینیم. وقتی ربط بودنش رو دیدیم، حقیقتاً او رو شناختیم. ربط بودنش چطوری دیده میشه؟ خدا رو میبینیم و این شی رو به عنوان ربط میبینیم. خب پس اول خدا دیده میشه، بعدن این. هیچ وقت ما ربط رو اول نمیبینیم، ما مربوطون الهی رو اول میبینیم بعدن ربط رو. پس علا کل شیء مشهود است، فوق هر شیء مشهوده. و همونطور که عرض کردم، وقتی تمام حقایق عالم رو ما ملاحظه میکنیم، چون تمام حقایق عالم ربط به خدا هستن، اگر درست ببینیم و چشممون اشتباه نکنه، باید خدا رو ببینیم. و حالا بعدن این تعینات هم دیده میشه. تعینات هم که اگر اون وجود منبسطی که اینها رو روشن کرده نمی بود، تعینات هیچی نبودند، الانش هم هیچی نیستند. اون وجود است که چیزیست، که فیض خداست. تعینات اگر این وجود نبود چیزی نبودن، الان هم که وجود هست بالعرض چیزن، نه بالواقع. مثل ماهیت، تعین این ماهیت دیگه. ماهیت اگر وجود برداریم چیزی نیست، الان هم که وجود بهش دادیم، بازم اون وجوده هرچی از هست، اون تعیین چیزی نیست. پس عالم وهم است و خیال، یعنی تعینات، نه اون وجود منبسط. اون وهم و خیال نیست، اون واقعیتیست، فیض الهی، اون وجه الله، همونیست که گفته شده باقی میمونه. در پایان دنیا اون از بین نمیره، تعینات از بین میره، که تعینات همین الان حاله کند. منتها چون با وجود متحد شدند، به برکت وجود مشهودند و در پایان عالم این تعینات از روی وجود پاک میشند، وهم و خیال بودنشون روشن میشه. الان هستن، اون وقت روشن میشه. و لیس فی قوت العالم ان یدفع هذا الظاهر فیه ان نفسه، فیه متعلق به ظاهر، ان نفسی متعلق به یدفع. در قوه عالم، عالم یعنی ماسب الله، در قوه ماسب الله نیست که این چیزی را که در او ظاهر شده از خودش دفع کند. یعنی مظهر خدا نباشد. مظهریت عارض مفارق نیست که بشه برش داشت. مظهریت حتی لازم شی هم نیست، بلکه حقیقت شیه، ذات شیه، حقیقت شیه. چطوری میشه مظهریت رو برداشت؟ اگه بخوام مظهریت رو برداریم، باید خود این حقیقت برداشته بشه. در قوه عالم نیست که اینی رو که ظاهر شده در او از خودش دفع کند و مظهر نباشد. و ان یکون مظهرن له، توجه کنید ظاهر عبارت نشون میده که باید به ان لا یکون مظهرن له باشه. دفع کردن هاذا ظاهر ان نفسه به این است که مظهر برای خدا نباشد. اگر بخواد دفع کند این ظاهر را از خودش، معناش اینه که مظهر نباشه. اما عبارت ما به ان یکون مظهرن له داره. به من نسخه‌رم نشون دادن، نسخه دو تا نسخه دیگرم نشون دادن، و ان یکون بود، همین نسخه ما بود. حالا ممکنه بعضی نسخ به ان لا یکون داشته باشه، ولی من هر دو رو معنا میکنم، چه به ان یکون باشه چه به ان لا یکون. به ان لا یکون باشه روشنه، متعلق است به یدفع و بیان یدفعه. چجوری این ظاهر رو دفع کند؟ و ان لا یکون مثلا لا، به این که مثلا خدا نباشه. این دفع هاذا ظاهر ان نفسه. اما اگر به ان یکون باشه که نسخه ما هست، باید اینطور بگیم لیسه رو برداریم، بعد و فی قوت العالم ان یدفع هاذا الظاهر فیه ان نفسه و ان یکون مظهرا له رو یک سره بخونیم، لیسه رو بر همه اینا داخل کنیم، که لیسه بر سر به ان یکون مظهرا له هم بیاد. یعنی این که در قوه عالم باشد که دفع کند از خودش هاذا ظاهر را، یعنی دفع کند از خودش مظهر بودن را، این لیس. این چنین نیست، این چنین نیست که عالم بتواند دفع کند از خودش مظهر بودن را، یعنی این ظاهر رو نشون ندهد. لأن هازا یعنی این مظهر بودن معنای امکانه. مگه میشه امکان رو از اعیان عالم گرفت؟ امکانی که نمیشه از اعیان عالم گرفت، پس مظهر بودن هم نمیشه گرفت. یه خود تنزل کرد، تا حالا میگو مظهر بودن حقیقته، حالا داره تشبیهش میکنه به امکان. امکان لازمه، حقیقت شی نیست، لازمه شی. اما امکان فقدی دیگه لازمه شی نیست، بلکه حقیقت شی. اگر مرادش از امکان امکان ماهوی باشه میگیم تنزل کرد. اول گفت مظهر بودن حقیقت شیء، یعنی ممکن بودن حقیقت شیء، و تنزل کرد گفت مظهر بودن و ممکن بودن، مظهر بودن مثل ممکن بودنه، همونطور که ممکن بودن لازمه پس مظهر بودن هم لازم. ولی اگر امکان رو امکان فقری بگیریم، اگر امکان امکان فقری باشه، هم بیان قبلی رو داریم میگه که تنزلم نکرده، قبلا گفت حقیقت شیء مظهر بودنه، حالا میگه حقیقت شیء امکان فقریه، دیگه تنزل نکرده. حالا مراد از این امکان چیه؟ بیان نکرده ایشون، هر دو میتونه باشه. لأن هازا، چرا شیء نمیتواند از خودش مظهر بودن رو دفع کنه؟ چون این مظهر بودن معنای امکانه. خب امکانی که نمیتونه دفع کنه، مظهر بودن رو نمیتونه دفع کنه. فلولم یکون حقیقت العالم الامکانه، اگر حقیقت عالم امکان نبود. ببینید اینجا نمیگه لازم عالم، میگه حقیقت عالم. پیداست که امکان فقری مرادشه. لما قبل نور، اگر حقیقت عالم امکان نبود، نور وجوب را چون دیگه فقری نداشت، استقلال داشت، اما میبینیم قبول کرده نور وجود را، معلومش داشته. فلولم یکن حقیقت العالم عل امکان، اگر حقیقت عالم امکان نمی بود، لما را نور چیه؟ و هو ظهور الحق فیه، ظهور حق در خودش را قبول نمی کرد، به حق رو نشون نمیداد چون مستقل بود، ولی حالتی غیر از نشون دادن نداره. ثم اکملا این تتمیم رو کامل کرد، جمله قبل که فرمود اولم یکفه و رب بکنه و علا کل شهین شهید، جمله صدر آیه رو تتمیم کرد. حالا اون تو میخواد با تکمیل کنه کل شهین محیط. چطور تکمیل میکنه؟ ببینید داره احاطه خودش رو بیان میکنه، یعنی من محیطم بقیه محاط. خب هر محیطی ظاهر است و محاط داخل و مخفی، فهمون که اصلا من ظاهرم، همونی که از قبل فهمیده شد حالا کامل شد. پس خداوند آنچه را که قبلا فرموده کاملتر به ما تفهیم کرد، فرمود من محیطم، وقتی من محیطم من دیده میشم، بقیه چیزا دیده نمیشن. قال انه به کل شیء محیط، با توجه به این که احاطه بشه، یست و رزاله کشه، اون شیء رو میپوشونه. فیکون و ظاهر هو المحیط، به اون بقیه که درونن. پس خدا اگر محیط به کل شیء نه، پس در هر شیء خدا دیده میشه، بقیه دیده نمیشن. اگر ما بقیه رو دیدیم معلوم میشه درست ندیدیم. ممکنه کسی این چنین بگه، بگه که خب خدا محیطه، درون این محیط محات وجود داره، درون این محیط محات وجود داره، ما اگر این محیط رو ندیدیم بلکه از محیط عبور کردیم و اون باطن و محات رو دیدیم، معلوم میشه چشم نافذ داریم، نه چشممون اشتباه دیده بلکه نفوذ کرده، اون پس پرده محیط رو هم دیده. ممکنه کسی اینطوری بگه اگر خداوند محیط است و اشیا محات، خب خدا مثل یک پرده روی اشیا کشیده شده، اون وقت اگر ما اون اشیا رو در پس این پرده ببینیم، کشف میکنیم که نه چشممون اشتباه دیده بلکه چشممون چشم نافذی است که تونسته از این مانع و حجاب رد بشه و ما بعد رو ببینیم. ممکنه کسی چنین چیزی بگه که اگه این مطلب اثبات بشه، تمام حرفای قاضی سعید ویران میشه، خلافش ثابت میشه و ثابت میشه که ما هیچ وقت اشتباه نمی کنیم، همه چی رو میبینیم، درست میبینیم و ما همه چی رو بدون خدا میبینیم، پس همه چی بدون خداست. خیلی حرف خراب میشه اگر این مطلب اثبات بشه، اگر این اشکال وارد بشه. جواب اینه که محات چیست؟ آیا این محیط برای محاط شأنی گذاشته که چشم ما از این محیط نفوذ کنه اون شأن رو ببینه؟ یا این محیطی است که در تمام محاط نفوذ داره، نه محیطی است که دور محاط رو بسته و محاط رو در اون بین سالم گذاشته؟ محاطی در کار نیست، فقط همین محیطه. اون محاط وهم است و خیال. پس این چنین نیست. اگر هم شما بخواد این با چشممون، اگر ما بخوام با چشممون این پرده رو بشکافیم بریم، درونم که میریم باز این محیط رو میبینیم. این محیط از محیطای جسمی نیست که دور تا دور محاط رو ببنده محاط در اون تو سالم بمونه. این محیط از اون محیط هست که نفوذ میکنه و چیزی برای محاط نمیذاره. بنابراین اگر ما از این حجاب ظاهر رد بشیم، به باطنم که برسیم باز همینو میبینیم، همینو میبینیم، شیء دیگه نمیبینیم. پس اگر شیء دیگه دیدیم چشممون اشتباه کرده، همونی که اول گفتیم. بنابراین اشکال، این اشکالی که الان مطرح شد، در صورتی است که ما محیط رو محیط جسمانی ببینیم، اون وقتی که این محیط جلوی محاط رو میگیره و محاط در درونش سالم باقی میمونه. ولی فرض اینه که محیط محیط جسمانی نیست. همونطور که عرض کردم، محیطی است که همه ربط به او هستن، او مرتبط و الیه، اون همه چیز دیگرانه، حقیقت اشیا اوست، یعنی اون ظهور اوست، حقیقت اشیا ظهور اوست. و از ظهور او بگذرین، تعینات است که بهمند و خیال چیزی نیستند. تازه تعینات هم که عیان ثابتن ربط به او هستن، اونم شأنشون نشون دادنه، جز نشون دادن چیزی ندارن. قیل ان الانسان الذی هو آدم اینو برای چی میاره؟ ببینید بحث میخواد بکنه که آنچه در عالم هست در انسان جمع شده. به تعبیری دیگه، آنچه خارج انسان است داخل انسان است. دقت کن چی عرض میکنم؟ آنچه خارج انسان است داخل انسان است، یعنی تمام آنچه خداوند در آفاق قرار داده، تمام رو در انسان قرار داده. پس همه این اشیایی که در خارج انسان به وجود استقلالی موجودند، همه در انسان به وجود انسانی موجودند. این مطلبی که الان میخوام بخونم، این چه مناسبتی به بحث ما داره؟ توجه کنید، الان گفتیم آیات آفاقی داریم، آیات انفسی داریم. آیات انفسی عبارتند از آنچه که در آفاق هست ما اضافتین، یعنی تمام آنچه خداوند در جهان گذاشته در انسان گذاشته، علاوه بر این تصرف در این اشیاء جهانی رو هم تو انسان قرار داده که تو خارج این تصرفات نیست. این مطلب من از تفاسیر آوردن. اونجا که میگن شأن انسان خیلی بلنده، اونا توضیح میدن که تمام عالم تو انسان هست، علاوه بر این تصرفات، حق تصرف تو عالم هم به انسان داده شده، اینم تو انسان هست که تو عالم نیست. خب توجه کردید که اون که ما قبلا گفتیم وجود آیات آفاقی و وجود این آیات در انسان بود، حالا این قیله داره همون مطلب رو تأیید میکنه، همونو تأکید میکنه. پس این قیله مناسب بحث قبلی ما هست و جا داره ما واردش بشید. در این قیله این چنین گفته میشود که انسان مختصری است از عالم کبیر. ما عالم کبیر رو به خاطر کبرش ادراک نمی کنیم، ولی صغیر شده شو که انسان ادراک می کنه. پس می تونیم عالم رو در خودمون ادراک کنیم، اگرچه در بیرون خودمون به خاطر بزرگ بودن شاید دسترسی نداشته باشیم قسمتی از عالم رو ادراک کنیم، ولی تا اون انتها در اختیار ما نباشه، ولی چون همه عالم به طور مختصر در انسان جمع شدن، ما با ادراک خودمون میتونیم تمام عالم رو ادراک کنیم. قیل ان الانسان الذی هو آدمون عبارتون ان مجموع العالم، فإن این انسان العالم الصغیر، یعنی مختصر عالمه، عالم در این انسان مختصر شده، و هو المختصر من العالم الكبير، انسان عالم صغیره که مختصر شده همین عالم کبیره. این عبارت توجه کنید، والعالم ما فی قوت انسان حصره فی ادراک دکبره و عظمه، ولی الانسان صغیر الحجم یهی تو به الادراک. ما یه مافی قوت الانسان رو ما نافیه میگیریم، عبارت اینطور معنا میشه، عالم در قوه انسان نیست که این عالم رو منحصر کند در ادراک، یعنی در ادراکش همه این عالم رو جمع کند، لکبرهی و عظمهی، چون عالم کبیره، عظیمه، ادراک انسان نمیتونه این عظیم رو احاطه کنه، پس در قوه انسان نیست که محصور کند این عالم رو در ادراک خودش، ولی الانسان صغیر الحجم یهی تو به ادراک، انسان صغیر الحجم ادراک بهش احاطه میکنه، پس اگر بخواد عالم رو درک کنه نره سراغ عالم چون به انتهاش نمیرسه، بیاد سراغ خودش چون مختصر عالم تو خودشه، ادراک رو به خودش احاطه بده تا اینکه عالم رو درک بکنه. نسخه ای در پا برقی الان بحث ما در انسانه که در همین عالمه، نه در عالم مثالی عقله، در همین عالم انسانی که در همین عالمه میتونه عالم رو ادراک کنی یا نه. همه انسانها رو داریم میگیم و نه اونایی که به قول شما رفتن به درجه عقلی رسیدن، همه انسانها بالقوه این چنین هم که میتونن ادراک کنن عالم رو. چگونه؟ از طریق خودشون.
چرا؟ سلیقه
این معنی
است که انسان موجودی است که عالم درش
هست. پس اگر نتون
نه این معنی که انسان که عالم درک
کنه، انسان کل آنها رو با چشم مقدس رو کنه، همیشه که صغیر، انسان عالم صغیره یعنی چی؟ صغیر الحجمه، یعنی صغیر الحجم،
انسان موجودی در هست عالم حضور داره، هر عالمی که بالا سر کرده بالا پایتون درک کنه.
نه اون که علی اون که میفرمایید حرف درستیه، ولی اینجا مراد نیست. با چشم نمیگیم، ادراک داریم میگیم، نمیگیم با چشم. با چشم که مسلمه، فقط همین اطراف خودش رو درک میکنه. ولی انسان صغیر الحجم، ببینید اصلا تصریح داره. در نسخه داریم به جای لکبرهی داریم بکبرهی، که با در این جور موارد به معنی ما است. اگر این نسخه رو انتخاب کنیم، دیگه مای مافی قوت انسان رو نباید نافیه بگیم، باید موصوفه قرار بدیم. اینطور بگیم انسان، عالم چیزی است که در قوه انسان است که با ادراک خودش حصر کند این عالم رو، مع کبرهی و عظمهی. یعنی با وجود این که عالم کبیر است و عظیم است، ولی چیزی است که انسان میتواند او را در ادراک خودش محصور کند. و انسان هم که صغیر الحجم است میتواند ادراکش را به خودش نیز تعلق دهد، هم عالم را با اون کبرش ادراک کند، هم خودش را با صغر حجم ادراک کند. اگه نسخه به کبرهی رو بگیریم، دیگه ما رو نافی قرار نمیدیم، ما رو مصوفه میگیریم. این چنین که معنا کردن معلوم میکنه. شاید اولی کاملتر باشه، چون همونطور که داریم عبارت اولش میگه انسان عالم کبیر رو نمیتونه درک کنه، ولی چون خودش صغیر الحجمه یهویی تو به ادراک میتونه خودش ادراک کنه. ادراکی که به انسان تعلق میگیره من حیث صورتهی یک، تشریح هی دو، و به ما یحمل هومن القبر روحانی سه، یعنی همه چیز صورت خودش رو، تشریحش یعنی بدنش رو، اعضای ظاهری و باطنیش رو و قوای روحانی رو. ببینید انسان چند تاست؟ انسان سه چیزه. یکی بدنه که تقسیم میشه به اعضای ظاهری و باطنی، یکم نفسه که مشتمل می باشد بر قوای روحانی. حالا بگین سه تا یا چهار تا؟ اعضای ظاهری یک، اعضای باطنی دو، قوا سه، نفس که همون صورت چهار. انسان ادراک می کند خودش را به تمام این حیثیات، هم صورتش را، هم تشریحش را یعنی اجزای بدنی ظاهری و باطنیش را، هم آن چرا که حمل می کند این انسان که عبارت از قوای روحانی است، همه رو ادراک می کند. فرد تولاه و فی، این فرد تولاه و فی رو تفریح نگیرید بر انسان و صغیر الحجم یهی تو به ادراک، تفریح بر اون نگیرید، تفریح بگیرید بر ما قبل. انسان عالم صغیر است، مختصر عالم کبیر است. فرد تولاه و فیه جمیع ما خرجه، تمام آنچه را که در عالم و آفاق خارج از انسان است، خداوند در انسان مرتب کرده و منظم کرده و موجودی به صورت انسان در آورده که تمام اطراف و اکناف و عالم تو این جمع. فرد تولاه و فیه یعنی فل انسان، تمام آنچه که خرج از انسان، همه آنچه در جهان خارج از انسان وجود دارد، در انسان هم مختصرش وجود دارد. خب توجه کنید، عالم مظهر الله، فلان جزءش مظهر فلان اسم، فلان جزء دیگرش مظهر فلان اسم دیگر، فلان جزء سومش مظهر اسم سوم و هاکذا. کل عالم میشه مظهر اسماء الهی، همه این اجزای عالم هم در انسان جمع کرده. پس انسان به تنهایی و با این کوچکی میشه مظهر تمام اسماء. تمام اسماء در عالم ظهور پیدا کردن، به جز اسماء مستثنی، تمام اسماء در عالم ظهور پیدا کردن. ظهور این اسم فلان جزء عالمه، ظهور اون اسم فلان جزء عالمه تا آخر. بعد همه این اجزا که مظاهر اسماء خدا در انسان جمع کرده، پس انسان کوچک با کوچکیش و جمع و جوریش میشه مظهر تمام اسماء الهی، مظهر الله که جامعه جمعیه اسماء. فرتبتت به کل جز این منهو. خب اینم توجه کنید، وقتی همه اجزای عالم شدن مظاهر اسما و این اجزای عالم آمدن به طور مختصر در انسان جمع شدن، انسان هر جزئش میشه مظهر اسمی از اسما، همونطور که عالم هر جزئش مظهر اسمی از اسما. فرتبتت به کل جزء منه یعنی من الانسان حقیقت الاسم الالهی که ابرزته یعنی اون حقیقت اسم الهی ابرز این جزء را، اون حقیقت اسم الهی ابرز یعنی آشکار کرد اون جزء را، و ظهر اون جزء انها از اون حقیقت اسم الهی، اون اسم الهی اظهار کرده این جزء را و اون جزء از اون حقیقت اسم الهی ظاهر شده. و خب هر کدوم از اجزا میبینید به وسیله حقیقت اسمی ابراز شدند و هر کدوم از اجزا هم دارن حقیقت اسمی رو نشون میدن. پس کل انسانی که نگاه کنید میبینید داره حقیقت اسما رو نشون میده، هر جزء از حقیقت اسمی را و تمامش حقیقت اسما رو. فرتبتت به یعنی بل انسان، ضمیر مذکر رو تا حالا به جزء برگردوندن، حالا این ضمیر مذکر رو به کل یعنی به انسان برمیگردوندن. اونجا داشتیم ابرزت هو یا زهر، ضمیر مذکر رو به جزء برگردوندن، اینجا فرتبتت بهی این ضمیر رو به کل یعنی به انسان برمیگردوندن. فرتبتت به انسان تمام اسماء الهی، لم یشز انها شیء منها، لم یشز انها یعنی عن الانسان شیء منها، فروگذار نشده از انسان هیچ یک از این اسما، تمام اسما در انسان ظهور کرده. منتها انسان ها گاهی از اوقات یکی از این اسم ها رو که درشون غلبه داره بیشتر ظاهر میکنن، یکی میشه مظهر اسم رحمان، یکی میشه مظهر اسم منتقم، یکی میشه مظهر اسم عالم، یکی میشه مظهر اسم قادر، هر کدوم یه اسمی رو غلبه میدن و ظاهر میکنن و الا مظهر همه اسم هستند. فخرج آدم علی صورت اسم الله، پس آدم خارج شد و به وجود آمد علی صورت اسم الله. صورت یعنی حاکی، صورت شی حاکی از شیه، صورت یعنی حاکی. پس انسان حاکیان عن الله به وجود آمد که صورت الله رو داشت، یعنی حکایت از الله میکرد. اس کان هازل اسم، هازل اسم یعنی اسم الله، یتزمن جمعی اسما الهیه رو، کذالک انسان هم یتزمن با صغر حجمش مظهریت تمام اسما رو، پس انسان میشود مظهر الله. الله جامع همه اسماء، انسان هم جامع همه مظاهره، پس انسان مظهر الله. از کان هازل اسم یعنی اسم الله یتزمن جمعی اسماء الهیه رو، کذالک انسان و این صغر جرمه عن جرم العالم، این نسبت به جرم عالم صغیر الجرم، فانه ولی، این فانه فاش بعد از ان وصلی است، بارها عرض کردم به معنی لکن معنیش میکنیم، ولو این جرم انسان صغیر است اما فانه یجمع جمیع حقایق عالم کبیر، همین انسان صغیر الحجم تمام حقایق عالم کبیر رو جمع کرده، در نتیجه مظهر اسم الله شده، نه مظهر اسم رحمان و رحیم، مظهر اسم همه، و به طور جامع باید گفت مظهر اسم الله. ولهذا سم العقلا، چون تمام عالم کبیر در انسان جمع شده، عقلا نامیدند عالم رو انسان کبیر، عالم رو انسان کبیر و انسان رو عالم صغیر. این به خاطر اینه که انسان تمام اجزای عالم رو در خودش جمع کرده. وقت میتونیم عالم رو بگیم انسان نیست که بزرگ شده، انسان هم میتونیم بگیم عالمیست که کوچک شده. ولم یبقى فی الامکان معنا الا وقد ظهر فیه. ضمیر فیه رو به عالم برگردونید، به انسان بر نگردونید. باقی نماند در امکان معنایی مگر این که در عالم ظاهر شد. خدا تمام اون چرا که امکان ماهوی داشت تو عالم ظاهر کرد. پس در عالم همه چیز آمد، فقط ظهر فی مختصره. تمام آنچه که در عالم ظاهر شد همه هم در مختصر عالم که انسان است ظاهر شد. پس در عالم امکان هر چی بود در این عالم وجود موجود شد، و هر چی در عالم وجود موجود شد مختصرش در انسان موجود شد. پس هر چه در عالم امکان بود در انسان موجود شد، همونطور که در عالم موجود شد. آنچه در عالم امکان بود مظاهر اسماء غیر مستعصره بودند. پس تمام این مظاهر در عالم ظاهر شدند و همه این مظاهر مختصراً در انسان ظاهر شدند. پس انسان به تنهایی مظهر تمام اسماء است، یعنی مظهر الله است که جامعه جمعی اسماء. انتها کلام این قیل. خب این عبارتی که من امروز خوندم تعلیقی بود بر اون قسمت از کلام امام که فرموده بود آیات انفسی و آیات آفاقی موجود است. این یه صفحه‌ای که من امروز خوندم تعلیقی بود بر اون قسمت. حالا دنباله عبارات امام رو که در این روایات آمده باید ذکر کنیم و معنا کنیم که وقت اجازه نمیده، انشالله میذاریمش برای جلسه بعد.